درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض میکنم. غزل شماره 251 از گزیده غزلیات شمس رو سرآغاز جلسه درس مثنوی میسازم. وقت آن آمد که من سوگندها را بشکنم، بندها را بردرانم، پندها را بشکنم. چرخ بدپیوند را من برگشایم بند بند، همچو شمشیر اجل پیوندها را بشکنم. پنبه ای از لاابالی در دو گوش دل نهم، پند نپذیرم ز صبر و بندها را بشکنم. مهر برگیرم ز قفل و در شکرخانه شوم، تا ز شاخی زان شکر این قندها را بشکنم. تا به کی از چند و چون، آخر ز عشقم شرم با، کی ز چونی برترایم چندها را بشکنم. غزل بسیار زیبا و فصیح و بلیغی بود که ما اون رو در ابتدای درس امروزمون آوردیم، اما بحث ما در دفتر سوم مثنوی است. تا بیت 1269 خواندیم، یعنی داستان پیل رو که در خانه تاریک بود و هندی ها اون رو آورده بودن، برده بودن در یک اتاق در بسته تاریک و مردم رو برای تماشای اون در تاریکی دعوت کرده بودن. ما خوندیم، گفتیم که هر کسی بسته به این که دستش به کجای فیل رسیده بود، فیل رو به یه شکل تصور میکرد و ده جور تصور و تصویر از فیل پیدا شده بود. سر همینم هم با هم دعوا میکردن، این میگفت این شکلیه، یکی دیگه میگفت در خیر اون شکلیه، با هم هم اختلاف داشتن. مولانا میگوید که در کف هر کس اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. این آخرین مطلبی بود که ما گفتیم. مولانا داستان رو ادامه میده و نتیجه گیری های عرفانی میکنه. من اینجا یه درنگ مختصری میخوام بکنم راجع به همین داستان پیلی که یا فیلی که در خانه تاریک بوده و اختلافی که افراد داشتن بر سر این که حقیقت فیل چیه. خب مطلب خیلی ساده و روشنه، ولی این مطلب ساده و روشن زمینه است برای اشاره به یک بحث بسیار مهمی در روزگار ما، و اون بحث نسبی بودن شناخته. که شناخت رو ما چی باید بدونیم؟ آیا ما میتونیم اصلا به حقیقت برسیم یا نه؟ در این که رسیدن به حقیقت کار دشواریه شکی نیست، در این که اگر ما جامع نگر نباشیم نمیتونیم حقیقت رو کامل بفهمیم هم شکی نیست. نمونهش هم همین داستان پیل دیگه، هر کی یه گوشش رو دیده بود. خیلی وقتا هم ما در تصوری که از حقیقت داریم یه فهم ناقصی داریم که این فهم ناقص رو کامل میدونیم، خودمون به ناقص بودنش توجه نداریم. یه بخشی رو دیدیم و بخش دیگه ای رو ندیدیم. گفت حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء، یه چیزی رو دیدی و خیلی چیزهای دیگه از نظرت پنهان مونده. این یه مطلب بدیهیه که خیلی هم باید توجه کرد. من حالا یه نمونش رو که تجربه این 3-4 دهه خود این گوینده است عرض میکنم. در مقام قانونگذاری، مثلا در قانونگذاری یه عده میان دور همدیگه میشینن، مشورت میکنن، فکر میکنن، یه مصلحتی رو در نظر میگیرن، یک قانون رو وضع میکنن، تصویب میکنن، باید و نبایدی رو مقرر میکنن. بعد که این قانون میره اجرا بشه، یک مواردی پیش میاد که اسباب زحمت میشه، جور در نمیاد با این قانون، و بر میگردونن به قانونگذار. قانونگذار تازه متوجه میشه که همه جوانب رو ندیده بوده. ما سالها در شورای عالی آموزش پرورش مقررات آموزشی و درسی وضع میکردیم، هنوزم این کار رو میکنیم. یعنی من حالا حدود 36-37 ساله که عضو شورای عالی آموزش و پرورشم. یه مقررات رو تصویب میکنیم، بعد این میره اجرا بشه، یک گزارش میاد که در یک کلاسی، یک دانش آموزی در یک شهرستانی یه شرایطی داشته که ما تو این قانون اونو ندیدیم. معلوم میشه قانون همه جانب نگر نبوده، نقص داشته، هی باید تبصره اضافه کنیم، قانون اصلاح کنیم که همه جا رو در بر بگیره. این حالا یه نمونهش در قانون گذاری. یا در تصوری که داریم از امور، خیلی وقتا واقعا جامعیت نداره. این حرف حرف درستیه، اما اون چیزی که یه بحث فلسفی است و به بحث معرفت شناسی مربوط میشه اینه که یه عده‌ای این نسبی بودن شناخت رو، این که شناخت اشخاص کامل نیست، این رو به این معنا گرفتن که اصلا حقیقتی در کار نیست. و بالاخره حقیقت همین نسبی بودن تصور ما از حقیقته. یک بحثی شنیدید شما تحت عنوان هرمنوتیک. هرمنوتیک از اون مباحثیه که در این 40-50 سال اخیر مطرح شده، حالا گاهی براش لفظ تعویل رو هم به کار میبرن، و منشأ این بحث هم تفسیر متون مقدس بوده در اروپا از قرون وسطا و در رنسانس و بعد از اون. یه بحث مهمی بوده که چه کسی حق تفسیر کتاب مقدس رو داره و کتاب مقدس رو با چه قواعدی باید تفسیر کرد و تأویل کرد و از ظاهر به یه معنای دیگری رفت که مثلا ما مدعی بشیم که مقصود گوینده اون معنا بوده. خب ما در فهم قرآن هم با همین مسئله روبرو هستیم دیگه. وقتی ما میخونیم ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست اونهاست، تعویل میکنیم دیگه. نمیگیم که خدا یه موجود جسمانیه که مثل ما ید داره دست داره. ما این ید رو به معنای قدرت میگیریم، یعنی تأویل میکنیم. از اینجا یک بحث هایی پیدا شده و به تدریج در دوره جدید فیلسوفان متعددی در قاره اروپا، در کانتیننت به قول فرنگی ها، راجع به این هرمنوتیک بحث کردن. هایدگر بحث کرده، گادامر بحث کرده، اشلایر ماخر بحث کرده، دیگران بحث کردن، دیلتای بحث کرده. و خلاصه این است که فهم یک متن تابع خیلی علل و عوامله و بحث زبان اینجا مطرحه، بحث همدلی با مؤلف و داشتن افق مشترک فرهنگی مطرحه که اگر شما هم افق نشید با اون مؤلف شاید مقصود او رو درک نکنید. و بعد این صحبت که آیا اصلا میشه ما از افق فکری خودمون و از فرهنگ خودمون و از دلالت‌های زبانی خودمون رهایی پیدا بکنیم و بتونیم بریم جای مؤلف بنشینیم و مقصود او رو اونچنان که او در نظر داشته بفهمیم، یا اینکه هر کسی یه چیزی میفهمه، مؤلف یه چیزی فهمیده بوده، یه چیزی گفته، ولی بعد از اون متن در اختیار خواننده که قرار میگیره، خواننده هم هر کسی یه چیزی میفهمه. شکل افراطی این نسبی نگری به اینجا منتهی میشه که دیگه اصلا شما صحبت از حقیقت نکنی، یعنی اصلا بگی ما کاری به مقصود مؤلف نداریم و هیچ وقت هم نمیتونیم به اون دست پیدا بکنیم، مقصود مؤلف رو بذارید کنار، هر کسی یه چیزی میفهمه. این نسبیگرایی افراطی در واقع شکاکیته، یعنی دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه، هر کسی هر چیزی فهمید بفهمه. در اینجا صحبت این نیستش که یه حقیقتی هست که ما میتونیم به اون نزدیک بشیم یا از اون دور بشیم. اما مثال مولانا فرقش با این بحثای امروزی اینه، درسته که مولانا میگه که اینا هر کدوم یه جوری میفهمیدن، ولی یک ترازو داره، یه محک داره، یه مقیاس و معیار داره که از اونجا میتونه داوری کنه که اینا اشتباه میکردن یا نمیکردن. و اون ترازو خود اصل فیله، یعنی یه فیلی واقعا وجود داشته که اگر یه چراغی روشن میشده همه میتونستن اون فیل رو با جامعیتش چنان که هست ببینن. چون یه فیلی وجود داره و تصویری ما از فیل داریم، حالا میگیم اونی که میگه فیل شکل باد بزنه یا اون که میگه شکل تخته یا اونی که میگه شکل ستونه، اینا به یه معنا درست میگن، به یه معنا هم اشتباه میکنن. تشخیص و داوری ناشی از اینه که ما به اصل حقیقت فیل معتقدیم، میگیم یه چیزی هست، منتها ما باید برای رسیدن به اون چیز تلاش بکنیم و نباید فقط به یه جاش دست بزنیم، باید همه جاشو مثلا آزمایش کنیم تا بتونیم بفهمیم اون چه شکلیه. اما در نظریات افراطی هرمنوتیکی اصلا دیگه بحث از یه حقیقت ذاتی واقعی منتفیست، یعنی اینی که در واقع شما نیاید از یک حقیقتی که بهش نمیتونید برسید صحبت بکنید. همینی که هر کسی هر چی گفت دیگه اینو باید پذیرفت. این یک تفاوت بین نوع نگرش مولانا و نگرش معنوی با نگرش امروزه، که ما قبول داریم که شناخت ما معمولاً ناقصه، اما فاصله ما با اون غایت مطلوب قابل اندازه‌گیریه، برای اینکه ما میدونیم که یه جایی هست که باید به اونجا برسیم، حالا خودآگاهی پیدا میکنیم به نقص خودمون. ولی در این نگرش منکر حقیقت و منکر واقعیت ذاتی دیگه اصلا صحبت اشتباه نیست. حالا هر کسی یه چیزی میگه، البته قاعده مندش میکنن، اما این که ما بتونیم به حقیقت برسیم این دیگه اصلا مطرح نیست، چون پیشفرض این نیستش که یه حقیقتی موجوده. این رو خواستم یه اشاره بکنم که یه وقت این داستان مولانا رو کسی 100% منطبق بر این مباحث نفی حقیقت نگیره. اما مولانا بعد از این که میگه در کف هر کس اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شدی، میگه چشم حس همچون کف دست است و بس، نیست کف را بر همه او دسترس. میگه اونایی که این دنیا و هستی رو فقط میخوان با حواس خودشون درک بکنن، یعنی بیشتر آدم ها اینجورن دیگه، یعلمون از ظاهرن من الحیات دنیا، فقط یه ظاهری از زندگی دنیا میدونن، نگاه میکنن به ظواهر، هرچی ببینن هرچی حس کنن میگن همینه. مولانا میگه این چشم حسه، این مثل همون کف دسته، اونایی که تو تاریکی فقط برای شناخت از کف دستشون استفاده میکردن، نیست کف را بر همه او دسترس. هیچ وقت یک کف دست نمیتونه با یک بار یا دو بار لمس کردن همه وجود فیل رو درک کنه. چشم دریا دیگر است و کف دیگر، کف بهل و از دیده دریا نگر. اینجا یک زرنگی میکنه مولانا و از این کف بیت قبلی که به معنای کف دست بوده میپره به یه معنای دیگر کف که همون حباب روی دریا باشه. حالا کلمه کف رو میاره، مرادش حبابه، میگه چشم دریا دیگر است و کف دیگر، نه اینکه حبابم شکل چشمه که قلمبه روی آب شکل میگیره. میگه نبادا یه وقتی شما فکر کنی که این حبابی که روی دریا هست، این کفی که روی دریا هست، این چشم دریاست. نه، چشم دریا یه چشم دیگه یه. این حباب، این کف چشم دریا نیست، این قدرت دیدن همه واقعیت رو نداره. چشم دریا دیگر است و کف دیگر، کف بهل، کف رو رها کن و از دیده دریا نگر، یعنی اون چشم دریایی داشته باش که حقیقت رو با همه وسعت و فراخیش ببینی. جنبش کفها ز دریا و روز و شب، کف همی بینی و دریا نی. عجب، یه مطلب دیگه ای رو تو این بحث ادغام میکنه اینجا، که این خیلی نکته مهمیه، قبلن هم بارها گفته. میگه که بله، شما بخوای کف رو ببینی از یه حقیقت مهم دیگری غافل میشی و اون دریاست. شما میری کنار دریا همش موج میبینی، این لبه های موج رو میبینی که کفالوده، پر حبابه، و از خود دریا غافل میشی که یه دریایی هست که اینا موجشه. جنبش کفهاز دریا روز و شب، این موجها و کفها و حبابا که دائما در حرکتند و در جنبشن، این جنبششونو از کجا آوردن؟ از دریا گرفتن. شب و روز وقتی هم که ما خوابیم دریا داره کار خودش میکنه. گاهی کنار دریا بودید، نصف شب هم که بلند میشید میبینید همینطور هو هو صدای موج میاد. اون روز و شب دریا داره موج آفرینی میکنه. اما ماها چی؟ ما چون از چشم حباب میبینیم، یعنی محدود نگر هستیم، فقط اون کف دست رو به تعبیر مولانا سودیم بر اندام فیل، ما فقط کف میبینیم، دریا رو نمیبینیم. کف همی بینی یا دریا نی؟ دریا رو نه. عجب جای تعجب داره که تو دریا رو نمیبینی، فقط تصورت از موجه. ما چو کشتی ها به هم بر میزنیم، تیر چشمیم و در آب روشنیم. وضع ما مردم محدود نگر مثل کشتی هاییه که در آب روشنن اما چشمشون تیر است، یعنی چشمشون اون آب روشن رو نمیبینه. این کشتی ها چون چشمشون تیر است و جلوی راه خودشون رو نمیتونن ببینن، با هم تصادم میکنن، به هم میخورن. ما چو کشتی ها به هم بر میزنیم، تصادف میکنیم. چرا؟ چون تیر چشمیم. و حالان که تیر چشمیم و در آب روشنیم، در آب روشن هستیم، اما چون چشممون اشکال داره ما آب روشن رو نمیبینیم. ای تو در کشتی تن رفته به خواب، آب را دیدی نگر در آب آب. حالا یه مرحله بالاتر میره. این مرحله‌ای که تا اینجا بحث کرد چیه؟ میگوید که شما کنار دریا که میرید، از دریا فقط به دیدن حباب و موج و کف اکتفا نکنید. اصل آب دریاست. این آب دریاست که این موج رو ایجاد میکنه. خب ما تو این دنیا هم همین موج هستی رو میبینیم که میشه اشیاء ظاهری، اما اون حقیقتی که منشأ این اشیاء باشه اون نظر ما رو به خودش جلب نمیکنه. حکما، فلاسفه، عرفا معتقدن که هستی یک چیزه و موجودات مختلف، ممکنات، اینا هستی مستقل از اون هستی واحد ندارن، از هستی واحد الهی. بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس به شیء منها، یک حقیقت. این تعینات، این تنوع، این ماهیات مختلف که هر کدام یه بهره محدودی از هستی دارن و همین محدودیت به اونا یه شکلی داده، یه صورتی داده، مرزی ایجاد کرده بین این و اون و تعین ایجاد کرده و ما رو از مرحله وجود به آورده به مرحله موجود و موجودات، این از کجا پیدا شده؟ مثالی که میزنن مثال موج و دریاست. میگن آقا مگه موج یک حیثیتی مستقل از آب دریا داره؟ نداره که، همون دریاست، یه چیزه، یک آب روشن زلال یگانه بیکرانه. این یه جایی به صورت موج در میاد این شکلی میشه، یه جایی یه موج یه شکل دیگری میشه، اما این موج یک وجود مستقل نداره از دریا. اون نگاه ملکوتی اینه که شما دریا رو ببینی نه موج رو. اون نگاه حسی ظاهری اینه که موج رو ببینی دریا رو نبینی. در نگاه ملکوتی شما به هر چیزی که نگاه میکنی اتصال اون رو با اصل میبینی. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. ملکوت هر چیزی به دست خداست. این نگاه دریانگره. مولانا اینجا اشاره به یه همچین حقیقتی داره که میگوید که ما آب رو باید ببینیم، فقط نباید موج رو ببینیم. اصلا اگه آب رو ببینی دیگه اینقدر در موج توقف نمی کنی. بعدن یه لایه عمیق‌تر میره، یه پرده دیگری رو کنار میزنه، میگه ای تو در کشتی یه تن رفته به خواب، یعنی ای آدمی که فقط یک سر غرق در حواس مادی هستی، غرق در مادیات هستی، توی کشتی تن خودت یعنی جسم خودت و طبیعت حیوانی خودت محدود موندی و به خواب رفتی، چشمت اصلا بسته است، چیز دیگر نمیبینی. حالا بیدار که شدی، اگه آبو دیدی، من میخوام تو رو به یه حقیقت دیگری متوجه بکنم، اون آب آبه. یعنی برو سوال کن که کی این آب رو به حرکت در آورده. آب را دیدی، نگر در آب آب. یعنی همون طوری که آب موج رو به وجود میاره، یه چیزی هست که آب رو به وجود میاره، اون جان جان رو ببین. آب در حکم جان موجه، تو برو ببین جان جان کدومه. آب را دیدی، نگر در آب آب. آب را آبیست کو میراندش، روح را روحیست کو میخواندش. میگه به اینم نباید اکتفا کرد که مثلا بگیم بله انسان غیر از این حواس ظاهری یه جانی داره. خب بعد تازه این جان یه جان جان داره، که این روح یه روح دیگری داره، این آب یه آب دیگری داره. یعنی از اینجا برو سراغ خدا. مثل اینکه سلسله مراتب رو توجه کن، برو سراغ اون اصل حقیقت. این بیان میرسد به این ابیات بسیار بلند و بسیار معنوی و عرفانی. موسی و عیسی کجا بود کافتاب کشت موجودات را میداد آب؟ آدم و حوا کجا بود آن زمان که خدا افکند این زه در کمان؟ میگوید که یه وقتی بود که آفتاب الهی بر کشت موجودات میتابید، کشت موجودات رو بارور میکرد، رشد میداد، آبیاری میکرد. اون آفتاب، او قبل از خلقت این جهان بود، قبل از خلقت عالم طبیعت بود، در عالم زر، در عالم بالا، در اون مقام اعیان ثابته، در اون مرحله خداوند داشت موجودات رو در علم خودش در عالم امر می آفرید. اون موقعی که خدا هنوز به خلقت عالم طبیعت نرسیده بود و عالم طبیعت خلق نشده بود، موسی و عیسی هنوز آفریده نشده بود، آفتاب الهی کشت موجودات رو آب میداد. آدم و حوا کجا بود آن زمان که خدا افکند این زه در کمان؟ زه در کمان افکندن یعنی تصمیم به اقدام گرفتن و کار کردن. وقتی تیراندازی میخوان بکنن، یه هدفی رو نشونه بگیرن که تیر رو به هدف بزنن، مقدمش اینه که اون زه، اون بند رو که کشسان هست، اون رو به کمان بند کنن، بیافکنن و بکشن تا بتونن اقدام رو بکنن. میگه اون موقعی که خدا این اقدام رو میکرد و این عالم رو خلق میکرد در عالم بالا، اصلا آدم و حوای هنوز به وجود نیامده بود. این سخن هم ناقص است و ابتر است.